مذهبی بچگی ما، زمان بچگی ما که دهه 60 و اوایل 70 میشه، خیلی کتاب‌های روی بودن، هیچ مثلا پیچش ادبی توشون وجود نداشت. همینجوری مثلا یکی از کتابایی که خیلی از ما تو بچگیمون خوندیم کتابای مثلا آیت الله دستغیب بوده. خب معلومه این کتاب برای بچه مناسب نیست، واضحه، اصلا ایشون هم برای بچه ننوشته. ولی الان فرض کنید یه نویسنده وقتی میخواد راجبه مثلا یه کتابی بود که توی فکر میکنم جایزه انجمن قلم رو هم بود، کتاب آسنا، مثلا میخواد موضوع رابطه یهودی های مدینه و پیامبر رو توصیف بکنه، یک قصه پرهیجان پرکشش برای این ماجرا بنا میکنه و این همه اون حرفی که میخواد بزنه رو تو متن قصه میاره. اون وقت بسیار اثرگذاری بیشتر میشه، به خاطر سپاریش بهتر میشه، خیلی اثر عمیق‌تری تو ذهن بچه میذاره، چون یه دور انگار تو اون دور و زمانه با این شخصیت آسنا زندگی میکنه.
درست.
و اون حس‌ها رو تجربه میکنه و این خیلی اثر جدی‌تر و عمیق‌تری روی بچه داره.
درست. خیلی ممنونم، نکته درستی رو اشاره کردین و فکر میکنم که این سوال پایانی من باشه، حالا مگر اینکه آقای محمدیان نکته دیگه داشته باشن. شما میخواستید به یه وجه دیگری از خانم مصطفی زاده اشاره
بله
کنید که
بعد از سوال شما بهش خواهیم رسید،
بهش بپردازیم. ما چون موضوعمون در مورد ائمه بود، به صورت خاص در مورد حضرت امام هادی به خاطر مناسبتی که وجود داره و ایام شهادت ایشون هست، خواستم بپرسم که شما در مورد شخصیت امام هادی هم کتاب نوشتین یا کتابی خوندین؟
من کتاب ننوشتم متاسفانه، دوست دارم که این کار رو کنم ولی قسمت نبوده تا الان. و کتاب هایی که درباره امام هادی در بازار وجود دارن هم بسیار کمن. کلن میدونید که بچه ها وقتی مثلا بهشون بگی راجع به امام ها صحبت کن، راجع به امام مثلا اول و امام حسین و مثلا شاید امام رضا میتونن دو سه صفحه مطلب برات بگن. به اون امام های آخر که میرسیم واقعا مقدار محتوایی که بچه ها میدونن بسیار کمه، بزرگا هم البته همینطوره. حالا یه بخشیش واقعا اینه که ما از نظر سند تاریخی خیلی محتوای کمی از این امام های پایان دوره حالا تا قبل از امام زمان داریم. یه دلیلش خب هم عمر کمی میکنن، هم خیلی در حصر بودن، در محدودیت بودن، واقعا ارتباطشون کم بوده با جامعه از این جهت که محدود بودن حالا به شهرهای نظامی. یعنی واقعا شرایط پژوهشی ما هم شرایط سخت‌تریه در مورد مثلا امام هادی و امام حسن عسکری. در این حال انگار که حالا به خاطر اینکه این محتوا کمه، کمتر هم اینها به عنوان الگوها تو ذهن آدم‌ها شکل گرفتن. من قبل از اینکه این تماس وصل بشه داشتم صداتون رو می‌شنیدم که راجع به اینکه الگو شدن یک کاراکتر نیاز به اطلاع واقعی از اون آدم داره، نیاز به یه جزئیات جذاب راجع به اون آدم داره،
یه تجسد لازم داره دیگه.
بله.
اصولا
بله، اصلا یه چیزی ببینید، ما راجع به قهرمان ها ممکنه سال تولدشون رو ندونیم، سال وفاتشون رو ندونیم، ولی یه جزئیات جالبی میدونیم که یه اون رو به یه ستاره درخشانی در ذهن
بله.
تبدیل میکنه. این جزئیات جالب در زندگی این همه وجود داره، حتی مثلا جزئیاتی از ارتباطشون، چون حالا دو سه تا امام آخر ما ارتباطشون با ایرانی ها با شیعیان ایران هم ارتباط جدی تری بوده، امام رضا و امام های بعدشون، به این دلیل که حالا بالاخره هم مرکزیت شیعه کم کم داشته به ایران منتقل می شده، هم اینکه به واسطه حضور امام رضا در ایران اصلا شیعیان خیلی ارتباط بیشتری با امام ها پیدا کرده بودن. همین خودش یک عالم جذابیت ایجاد میکنه، یعنی شما میتونید با کاراکتر ایرانی داستان رو پیش ببرید. ولی تا الان خیلی کم سراغه یه همچین، یعنی این ایده بسیار خوبیه برای این که بتونی مثلا داستان جذاب از توش در بیاری، ولی کم پیش اومده که این اتفاق توی داستان ها بیفته. من حقیقتش داستان درباره امام هادی یا کم بوده یا من کم خوندم، به هر حال در بازار کتاب اینقدری گسترده نبوده که من بتونم تعداد زیادیشون رو ببینم، ولی توی کلن کتاب‌هایی که درباره ائمه نوشته شده که داستان‌های کوتاه کوتاهی باشن برای بچه‌های رده سنی مثلا فرض کنید 5-6 سال تا حدود 19 سال یه مجموعه انتشارات گنجشک‌های جمع‌کران زده به اسم مژده گل.
بله.
که درباره همین، درباره همه معصومینه.
درست.
و راجع به امام هادی هم کتابی دارن و قصه های کوتاه خیلی خوبی تعریفن. انتخاب قصه شون انتخاب خوبیه، قصه ایه که بچه بتونه باهاش همراهی بکنه. من این کتاب رو خودم، اگر کسی بگه من میخوام یه کتابی بخرم که میخوام بچه‌م با امام هادی آشنا بشه، یکی از همین مجموعه امام هادی، این مجموعه رو بهش پیشنهاد میکنم.
بسیار. خانم مصطفی‌زاده، در اثنای گفتار شما من شنیدم که خب پرده هایی میکشید، پرده هایی از جنس مثلا همون سنت نقالی و پرده خانی ما، و قصه گویی برای بچه ها اجرا میکنید، یه جور اجرای تک نفره روی صحنه با یه ابزاری مثل پرده، شاید حالا نقالی هم میکنید. اتفاقا همین چندی پیش داشتم در مورد این میخوندم که در بسیاری از کشورهای اروپایی و البته امریکایی میان و با استفاده از تئاتر آموزه‌های مدرسه رو به بچه‌ها منتقل می‌کنن. یعنی اینکه تئاتر اتفاقاً یک روش آموزشی خیلی جدی در همین لحظه توی کشورهای بزرگ دنیا است. در صورتی که ما این سو شاید تجربه های تئاتری که توی مدرسه‌مون داشتیم خیلی تجربه های محدودی بوده، اصولا اصلا به رسمیت شناخته نشده نمایش هنوز در میان مدارس ما. چرا این روش رو، نقالی، پرده‌خوانی و نمایش رو استفاده میکنید؟ یه کمی از اون تجربه های زیستتون بگیم برای ما. البته فکر کنم چند تا نکته خیلی جذاب گفتید، حالا دوست داریم بیشتر بشنویم چرا این مدل رو انتخاب کردید.
حقیقتش من این پیشنهاد یکی از دوستانی بود که توی هیئت هنر، نمیدونم هیئت هنر رو میشناسید یا نه، هیئتی که چون اکثرشون بچهای فارغ التحصیل هنر هستن، کلا یکم فضای ارتباط حالا موضوعات دینی با هنر رو ایجاد کردن و گروه جالبی هم هستن. من فعالیتشون رو میبینم دورا دور و دوست دارم. یکی از این بچه‌ها پیشنهاد داد که بیایید این کار رو بکنیم. قصه هایی که من برای مجموعه نوشته بودم واقعا قصه هایی بودن که برای بچه های خودم تعریف می کردم. بچه خودم خب اون موقع کوچکتر بودن، من دوست داشتم که با ماجرای کربلا آشنا بشم و دوست نداشتم حالا چه اون بخش شاید یکم خون و خونریزی
همون تیر خوردن است.
آره دوست نداشتم با این آشنا بشم، برای اینکه احساس می کردم که تأثیر منفی که رو قلبشون می داره و قلبشون رو به درد میاره اصلا مناسب این سن کودک نیست. حالا من چون خودم یه خود بیش از حد رقیق القلبم، خودم هم خیلی تحملشو ندارم، طبیعتا نمیخواستم بچه هم اذیت بشن. شروع کردم به توصیف قهرمان های کربلا به شیوهی که این آدم رو ما به جای این که تبدیل بکنیم به یک مثلا آدمی که حتی گاهی منفعل جلوه داده میشه، یه آدمیه که فاعل انتخاب کننده است و توی دوراهی های سخت راه سخته رو انتخاب میکنه، راهی که تهش میدونه خوبه ولی سخت تره.
الان داریم در مورد امام حسین صحبت میکنیم دیگه.
همه این قهرمان
ها، همه اون قهرمان ها، خب
بله بله. من وقتی این ایده رو داشتم اومدم مطرح کردم، یعنی یکی از دوستانمون قصه رو شنیده بود از همین دوستان هیئت هنر و گفتش که بیا این چون خیلی حماسیه بیا به شکل پرده‌خوانی اجراش بکنیم. من یادمه که اون موقع 3 هفته مونده بود به عاشورا و ما زحمت این طراحی ها رو با آقای دوست محمدی دادیم، محمد رضا دوست محمدی.
خیلی هم کارشون خوبه.
آره من خب از قدیم ایشون رو میشناختم، یعنی ما از دوران مطبوعات با هم کار کردیم.
بله.
و چون هم حوزه کودک رو میشناسه هم کار مذهبی رو، یعنی به این دلیل که هر دوی این حوزه ها رو میشناخت گزینه بسیار مناسبی بود و واقعا به شکل اعجاب آوری در طول 2-3 هفته به ما نزدیک فکر کنم 70 فریم تصویر داد. خب خیلی این کار بزرگی. ما اینا رو به شکل پرده بزرگ مثلا 7 متر در 1.5 متر، یه پرده های عریض بزرگی برای بچه ها میذاشتیم و پرده خانی میکردم و هنوز که هنوزه این اتفاق داره همه جا رخ میده، چون ما فایل این پرده ها و قصه ها رو برای استفاده همه گذاشتیم روی، حالا مثلا یه درایوی ذخیره کردیم و لینک دانلودش رو برای همه گذاشتیم. و من یادمه که مثلا اون موقع یه عالمه عکس برام میفرستادن از اینکه مثلا ما تو استرالیاییم داریم برای بچهای مسجدمون اینو پرده‌خوانی می‌کنیم.
ماجرای کیه این؟
این مال مثلا 4 سال پیشه.
آها. خب
ما مثلا توی یه روستای دور افتاده ای هستیم و داریم پرده خوانی میکنیم. حالا خیلی هاشون حتی پرده رو چاپ نمی کردن، تصویرش رو روی تلویزیون مینداختن.
بله.
و اتفاقا خیلی فراگیر شد و من بعد از اون دیدم که یه سری از کسب و کارهای حوزه سبک زندگی دینی مثل مثلا ماهد امسال اومدن مثلا با موضوع حضرت زهرا پرده پرده خوانی تولید کردن. یعنی این تبدیل شد به یه مدلی در ارائه قصه های مذهبی. و خوبیش هم این بود که چون آقای دوست محمدی که این رو پایه‌گذاری کرده بود توی تصویرگری خیلی حواسش بود که شبیه تصویرگری های رئال کتاب های مثلا
مرسوم نشه. بله.
آره، کتاب کاملا ژانر کودک طراحی کرد، یعنی رده سنی رو در نظر گرفت. خدا شد بعد از اون هم هر کس که وارد این هیته شد همین سطح رو ادامه داد و تبدیل شد به پرده های نقالی که ویژه کودک طراحی شده و توش حالا چه از نظر فرمش چه محتوایی که توی اون پرده ها هست مناسب سازی شده برای کودک. من فکر میکنم این مدل یه خورده کم کم داره جای خودش رو باز میکنه توی هیئت ها، توی مثلا
که اصلا از سنت ما هم گرفته شده دیگه، ما سنت پرده خوانی داشتیم.
بله، اتفاقا همینه که این دور نیست از فرهنگ ما،
یه جایی توی اسطوره های ما هست.
بله، شاید اگه یه سبک خیلی مثلا متفاوت با فرهنگ ما رو میوریم، مثلا فرض کنید اپرا میخواستیم بیاریم،
جواب نمیداد،
اینقدی نمیگرفت که این گرفت، چون این یه ریشه فرهنگی هم داشته و ما هم انقدی دور نشدیم از این فرهنگ و این چسبید انگار که مثلا جای خودش رو پیدا کرد.
البته قصه گفتن هم خودش فرهنگیه توی
یه مدنه.
بله. و مثلا شما کارت های قصه گویی رو دیده بودین یا نه؟ مثلا در ابعاد کاغذ آسه یه مقواهاییه که توی مثلا 10 تا کارت یه قصه رو تعریف میکنه، تو میذاری کارت بعدی و قصه رو جلو میره. اینا از قبل بود، حالا شبیه این پرده خوانی ها و قصه گوهای اینطوری برای داستان های مذهبی ایجاد شده. طبیعتا میشه سراغ کارت های قصه گویی هم باز برای این موضوع رفت و فکر میکنم که این سبک خوبیه برای اینکه قصه های مذهبی رو توی جمع های حتی کوچیک بچه ها، حتی والدین، یعنی یه والد خوش ذوق پیدا بشه میتونه این کار رو توی خونه خودش انجام بده.
متشکرم از شما خانم منصوره مصطفی زاده که در این گفتگو با ما همراه بودید، برای من که پر از ایده بود. خیلی ازتون سپاسگزارم.
سلامت باشید.
امیدوارم که تندرست و سالم باشی تا یه گفتگوی دیگه، امیدوارم بتونیم به صورت حضوری هم در خدمت شما باشیم، اینجا جانانه گفتگو کنیم. خیلی گذشت از اینکه ما گفتگو رو شروع کردیم، ولی واقعا انقدر جذاب بود که سری هم گذشت.
کلن چون قصه گوان و با بچه ها کار کردن زبان شیرینی دارن برای طوره. حرف زدن، یعنی وقتی من آدم بزرگم وقتی ایشون قصه تعریف میکنن و حرف میزنن لذت میبرم و چقدر خوبه که بچه های ما کنار قصه های ایشون باشن و
سرتون سلامت باشه. ان شاء الله براتون آرزوی تندرستی میکنم خانم منصوره مصطفی زاده. شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدارتون باشه.
خدا
مدینه عرض سلام و ارادت، ای دست و مرغ دل من پر میزند در هوایت، ای دست اما دل من از بوی داغت شکسته، فصل نزول غم توست مهر سپهر هدایت. آمد بهاری گل افشان، بادا مبارک بهارا. آمد بهاری گل افشان، بادا مبارک بهارا. ای کاش کاش بودم کنار صحن و سرای دو چشمت، عاشق تر از هر چه عاشق می کردم آنجا زیارت.
برنامه زنده کتاب فرهنگ را از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. خانم عظیمی ستوده، خیلی گفتگوه چند تا نکته توش بود به نظر من، چند تا نکته‌ای که اتفاقا از دل یه تجربه عینی زندگی میشد که حاصل کرد. میدونم که شما هم چیزهایی یادداشت کردید.
بله، من یه نکاتی رو از صحبت‌های خانم مصطفی‌زاده یادداشت کردم. ایشون جز این که برای کودکان و جوان کتاب می‌نویسه و پرده‌خوانی می‌کنه، یه ویژگی خاص داره، اینکه مادره.
بله.
و چون قراره برای بچه‌های خودش هم بنویسه و قصه بگه، خیلی برای بچه‌های ما کمک حاله. یعنی کتاب‌های خانم مصطفی‌زاده متفاوته، نوع بیانش متفاوته.
بله.
دغدغه‌هاش فرق داره. از توی صحبت‌هاش کاملاً پیداست که زندگی کرده و روحیه یه بچه رو درک می‌کنه. من یه نکته خاصی که حالا ایشون گفتن برام جالب بود و یه تجربه زیسته‌ای رو من دارم باهاش.
بگیم
ایشون در مورد اسامی سخت ائمه گفتن که ما اصرار داریم حتما همه اسامی رو مثلا یه جا به بچه بگیم و نسبت‌ها رو بگیم، و ایشون این نکته رو گفتن در مورد اینکه اسامی خیلی از ائمه علیه.
همینطوره.
و بچه تشخیص نمیده. ما یه دوستی داشتیم، این یکی از نکاتی که مطرح می‌کرد، میگفتش که چون حالا ما اهل کتابیم، خب خیلی ها در مورد کتاب‌های درسی یا نظام آموزشی وقتی به مشکل برمیخورن تماس میگیرن واقعا، یا یه عکسی میفرستن برامون دغدغه‌هاشون رو میگن. یه دوستی برای من عکسی فرستاد، گفتش که سوال معلم بچه منو نگاه کن، بچه 10 ساله کلاس 4 و معلم ازش پرسیده اسم 4 امامی که توی اسمشون علی داره رو بگو. خب این چه نظام آموزشی؟ چرا باید بچه این کارو بکنه؟ براش کجاش مفیده؟
چه آموزه دینی؟
چه آموزه دینیه؟ چرا فقط سطح رو دیدید؟ چرا صورت رو داری میبینی؟ ائمه برای ما موجودات مقدسی هستند که قرار مسیر زندگی رو به ما نشون بدن.
ولی زیاده از این داستانها خانم، یعنی ما در آموزه‌های دینی موندیم خیلی بیشتر از یک مقداری داریم غلط رفتار میکنیم.
خیلی غلط رفتار میکنیم. ما برای قشر بزرگسال هم نتونستیم اون ماجرا رو کامل توضیح بدیم. یعنی امام حسین ما صرفاً شده محل عزاداری و گریه بدون اینکه بشناسیم چرا تو اون مسیر حرکت کرد. چرا با 72 نفر رفتی جلوی مثلا یه لشکر 30,000 نفره؟ خب چرا واقعاً؟ این که من فقط گریه کنم، گریه ارزشمنده ها، اما من باید تو کتاب بفهمم، توی همین قصه ها بفهمم.
بله.
اون ارزش کار رو درک بکنم.
و اتفاقا تو ادبیاتی که جاودانه میشه،
تو ادبیاتی که جاودانه میشه، آفرین. اصل کلید واژه اینجاست که اگر تو کتاب نباشه، تو قصه باشه، از ذهن فراری میشه. قصه برای بچه درسته، اما برای من بزرگسال باید بیاد در قالب ادبیات، بیاد در قالب کتاب و اون آموزه‌های اصلی به من گفته بشه، نه اینکه من یه مقاله پژوهشی بخونم.
بله.
نرم سخنرانی گوش بدم. باید تو کتاب باشه که با وجود من معنوس بشه، با وجود من باهاش شکل گرفته بشه. ما مثلا خانم مصطفی‌زاده در مورد حضرت امام هادی فرمودن که خب کتاب کم هست به خاطر اینکه مثلا ما شرح حال کمی داریم از اون ائمه بعد از امام رضا علیه السلام تا امام زمان.
بله.
ما در حوزه بزرگسال هم چیزی نداریم، چیز قابل قبوله، یعنی کتاب قابل قبول، قابل عرضه‌ای. شاید یه مقاله پژوهشی باشه، شاید همون شرح حالا باشن، اما کی اومدیم یه شخصیتی رو، ایرانی رو؟ خیلی خانم مصطفی‌زاده قشنگ گفتن، این ائمه به خاطر اینکه ما یک امام معصوم رو در ایران داریم، یعنی امامت اومده وارد سرزمین ما شده از سرزمین عربستان، و این امام در ارتباط با ایرانی‌ها یک رفتارهایی از خودش داشته. پس یه سری شخصیت‌هایی رو میتونیم خلق بکنیم که در ارتباط با اون امام یه چیزهایی رو به ما یاد بدن، حالا شخصیت واقعی باشه یا داستانی تخیلی باشه فرقی نمی‌کنه، داستان نویس کارش همینه.
همینطوره. در واقع از تاریخ وام میگیره ولی حرف خودشو میزنه.
انتشارات ساد یه کتابی رو منتشر کرد به اسم آیات مس، که سرنوشت یه پسر و دختر زرتشتی هستن که میرن قرار مثلا میرن کربلا و قرار حضرت علی اکبر رو ببینن و فکر میکنن وقتی میرسن به شهادت رسیدن و این کتاب داره بر اساس دو تا شخصیت که قراره به یک نقطه عطفی تو زندگیشون برسن و مثلا با هم ازدواج بکنن، شرط اینه که برن امام حسین رو ببینن و حضرت علی اکبر رو ببینن و وقتی اونجا میرسن به شهادت رسیده و این قهرمان
که در واقع تو منطق سفر قهرمان داره
رخ میده، در منطق سفر قهرمان رخ داده. من با این راحت تر ارتباط میگیرم، این شخصیتر، چون من میتونم دستکاری کنم، چون میتونم ازش تصویر بسازم، چون میتونم مجسمش کنم، ارتباطم باش نزدیکتره، حرفش راحت تر میپذیرم، برداشتی که از حضرت علی اکبر داره راحت تر میپذیرم. ما در حوزه بزرگسال هم کم کار کردیم. یعنی حرفم اینه که کودکان و جوان که سختی‌های خودشو داره، کسی ورود نکرده، هیچ
کم درست کار کردیم.
کم کار کردیم و کم
درست کار کردیم، ولی کم درست کار کردیم در واقع.
نمی‌دونم اون کاری که کردیم مفید بوده یا نه. ولی خب بالاخره
بسیار خوب،
نکته مهمیه که ما کار درستی رو خیلی کم شاهدش بودیم.
بسیار خوب، ما فیلم کنم در فرصت پیش رو یه چند دقیقه زمان داشته باشیم برای جمع‌بندی مطالبمون و ادامه ماجرا. برنامه زنده کتاب فرهنگ رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. ما خیلی صحبت کردیم در مورد آثار مذهبی برای کودک و نوجوان، هم در گفتگو با کارشناس برنامه‌مون خانم سمیه عظیمی ستوده، هم در گفتگو با میهمانمون خانم منصور مصطفی‌زاده که خیلی جذاب با ما حرف زدن. اما یه نکته رو هم به عنوان بخش پایانی گفتگو مد نظرم هست و اون که یادم میاد مثلا خیلی سال پیش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شروع کرد به نوشتن یه سری رمان به عنوان رمان نوجوان، یعنی نویسنده‌ها رو دور هم جمع کرد و بردشون این ور اون ور و اینا شروع کردن به نوشتن. تجربه خیلی خوبی هم بود. بعد یه مسابقه گذاشت، وقتی 20 تا از این رمان ها منتشر شد، انتخاب بهترین رمان نوجوان از نظر نوجوان ها، یه سری فرم های نظرسنجی و اینا طراحی کردند و در نهایت اینها انتخاب شدن و بعد در یک مراسمی از اون نویسندگان برتر تجلیل شد و همه چیز دست بچه ها بود، یعنی بچه ها مشخص کردن که از کدام کتاب خوششون میومد. خلاصه این ماجرا این بود که رمان هستی که آقای فرهاد حسن‌زاده نوشتن جزء بهترین رمان شناخته شد، بقیه کارها هم تو شاخه‌های مختلف. میخوام بگم کانون اون سال یه بستری رو فراهم کرد که نویسنده ها بتونن با مخاطبینشون یه مواجهه جدی جانانه رو در رو داشته باشن. این اتفاقه بین مجموعه نویسندگان حوزه دینی برای کودکان و جوان با خود کودکان و جوانان که مخاطبشون هستن رخ میده. این دوتا همدیگر درک میکنن حضوری؟
عمدتاً نه. یه کسی مثل خانم مصطفی‌زاده دغدغه‌شو
تو دل ماجرا هستن،
تو دل ماجرا
پرده میکشه، میره براشون اون قصه میگه.
یعنی دوستانی هم که انتخاب میکنه دوستانی هستن که مثل خودش دغدغه دارن، یعنی یه طیفی هستن، چون از یک نفر که کار بزرگ ساطع نمیشه، که حتما باید عقل‌های مختلفی روی هم ریخته بشه تا یه کار بزرگی شکل بگیره. و خانم مصطفی‌زاده به درستی اشاره کردن که رفتن هیئت هنر و اونجا دیدن، بعد آقای دوست محمدی استفاده کردن و این کار بزرگ شکل گرفته و فراگیر شده تا استرالیا هم رسیده. منتها ما اینو نداریم. یعنی یکی از نکات مقفول ادبیات ما و حوزه کتاب ما الان در حوزه کودکان و جوان اینه که آدم بزرگه برای بچه کتاب می‌نویسه، اما بازخوردی از خود بچه ها دریافت نمی کنه ما یک جلسه نقدی بودیم راجع به یک کتاب مثلا یه خورده تاریخی، یک کتاب فانتزی بود، ولی خب یه بخشی از تاریخ رو هم داخلش گفته بود. نویسنده بزرگسالی کتابو نوشته بود، یک منتقد بزرگسالی هم داشت نقد میکرد و نقد راجع به این بود که مثلا این کتاب رمان هست یا داستان بلنده و مثلا فصل بندیش چطوره.
یعنی بحثای بزرگسالانه داشتن میکردن.
یه آقا پسری بلند شد وقتی
نوجوان
دستشو بلند کرد، وقتی میخواستن همه خدافظی کنن دستشو بلند کرد، گفت ببخشید من سوال دارم. بعد گفتن که جانم. نویسنده خانم بود، خیلی مؤدبانه و محترمانه با بچه برخورد کرد، گفتش که من سوال دارم. گفت سوالتو بپرس. گفت نه من خواهم بیام پشت اون میز بشینم سوال بپرسم. یعنی بچه برای خودش، بچه ای امروزی برای خودش به خصوص هویت قائله، شأن و مقامش،
فردیت، هویت، بله کامله،
مثل یه آدم بزرگ برخورد میکنه. اگه قدشو نبینی احساس میکنی داری با آدم مثلا 30 ساله صحبت میکنی. بلند شد رفت اونجا نشست و اونا احترام کردن الحمدلله و بچه رو پذیرفتن. برگشت گفتش که خانم چرا کتابت منو وسط کار ول میکنه؟ چرا شخصیتت کارشو درست انجام نداد؟ چرا اون مهری که اون بچه تو کتاب دید به سرانجام نرسید؟ و خانم نویسنده مونده بود که چی باید جواب بده. بزرگسال نقد شده،
بله،
بازخورد گرفته، اما بازخورد مخاطب اصلی و گروه هدف رو نگرفته. ما اگر سلسله جلساتی ترتیب بدیم و نویسندگان ما بپذیرن که در هر حوزه‌ای باید از مخاطب خودشون بازخورد بگیرن، این خیلی کار بزرگی رو رقم میزنه، به خصوص بچه‌ها، چون بچه‌ها کتاب رو دوست دارن، دوستم دارن که با بله. کتاب بزرگ بشن. من اگر میخوام جامعه رو کتابخوان کنم بعد از نسل کودکان و جوانم شروع کنم. این بچه ها هم کتاب میخونن، هم وقتی که نقد میکنن و
جدیان
کاملا جدی میگیرن و توی این مسیر رشد پیدا میکنن، یعنی فضا رو باز میبینن. بچه که نباید کتابخوان صرف باشه. وقتی من برگ برنده رو دارم در حوزه مطالعه که اینقدر داریم سنگش رو به سینه میزنیم، که بچه رو در تعامل با کتاب بار بیارم.
بله.
بچه یه کاری برای کتاب انجام بده، یه حرکتی رو اتفاق بیفته، وگرنه یه خواننده صرف از ما چیزی نخواهد ساخت. اگر میخوایم بزرگ فکر کنیم، چرا یه سری خواننده کتاب هستن، ما هم خواننده حرفه‌ایم، کتاب میخونیم، این شاید ثمره تربیت پدر مادر ما باشه، حتما همینطوره. ولی من که تو حوزه کتاب دغدغه دارم باید برای بچه یه کاری بکنم، بچه یه باهوش
فرایند تعاملی ایجاد کنم در رابطه با کتاب.
فرایند تعاملی باید شکل بگیره، بله. وگرنه ما خواهیم باخت در حوزه به خصوص ادبیات و کتاب.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. بله بله طبعا خانم سمیه عزیزی
استودیو هم هستم.
درود بر شما، این مسیر همیشه باز هست که شنوندگان من طریق پیامک با ما همراه بشن. میتونیم مثلا یک جلسه دیگر رو هم همین بحث رو پیش بگیریم تا ماجرا رو خیلی روشن‌تر کنیم. سپاسگزارم از حضور شما در برنامه زنده کتاب فرهنگ. همینطور متشکرم از توجه و تحمل شما شنوندگان ارجمند. تا شب دیگر بدرود با شما و خدا نگهدار.
پرده در پرده نقشه عشق است بر تارک این ایوان، هر پرده نغمه عشاق در جان جهان ایران. پرده عشاق،
پرده ای آوردم از عشق و جنون، قصه ماهیست در دریای خون، قصه از عشق بازی با خداست. قصه مردان مرد سرجدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم.